در میون بگذارید. عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 7 صبح و همکاران خوبم در این لحظه طبق معمول همه روز آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند صبح و گفتگو.
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. با نام یا و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر باشه انشالله و خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. با افتخار همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از این ساعت 7 بامداد تا حوالی ساعت 8:25 با موضوعاتی که در دقایق پیش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد به چه خواهیم پرداخت در این مجله صبحگاهی. خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، ایام فاطمیه، ایام سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر همه شما هموطنان ارجمند تسلیت عرض میکنم. همراه ما باشید با این مجله صبحگاهی در برنامه امروز صبح و گفتگو. سری به فضای مجازی خواهیم زد و از بلاگرها صحبت خواهیم کرد. بلاگرها به کی میگن یا اینفلوئنسرها در فضای مجازی به دنبال چه هستند و چگونه کسب درآمد میکنند، به ویژه در ایامی که درگیر بیماری کرونا هستیم، اینها جولانشون در فضای مجازی بیشتر شده، به خوب و بد این قضیه و کم و کیف اون خواهیم پرداخت. سراغ بازار سرمایه خواهیم رفت و تفاوت‌های بازارگردانی با بازارسازی رو در گفتگو با مسئولان و کارشناسان این حوزه بررسی خواهیم کرد. آمار طلاق و اینکه چرا اکثر زوجها کمتر از یک سال از عمر زندگی مشترکشون میگذره طلاق میگیرن، این نکته ایست که در گفتگو با کارشناسان به این موضوع خواهیم پرداخت و علت رو جویا خواهیم شد. و با توجه به بیماری کرونا در ایامی که برخی مشاغل تعطیل هستند، ما شاهد این هستیم که برخی رستوران ها در تهران تحت عناوین عجیب و غریب پول های عجیب و غریبی هم از شهروندان ما دریافت میکنند و تا اگر شهروندانی باشند و داشته باشند این پولها رو خرج بکنند. اسامی و قیمتهای عجیب و غریب در رستورانهای مختلف هم موضوعی است که امروز بهش خواهیم پرداخت. همراه ما باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. مثل همیشه سامانه پیام کوتاه 30010-35 در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. 30162 سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست برای اعلام نظر و پیشنهادهاتون. 2786 1035 هم تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگوست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم هموطنان ارجمند میتونن نظرشون رو درباره برنامه به ما ارسال بفرمایند، ضمن اینکه از طریق همین برنامه کاربردی میتونید برنامه رو گوش کنید، چه الان که ساعت 7:05 است و چه حتی اگر خواستید بعداً مراجعه کنید به برنامه‌های زنده و آرشیوی برنامه از طریق همین برنامه کاربردی ایران صدا میتونید کار رو انجام بدید. همراه ما باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
از گریه نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاس چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم دنیا بی تو بی من است، آخر کجا ماندی برگردی کاش. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی تنها، آرزوی من وقتی با من باشی دنیا زیبا.
خب یه بار دیگه ایام فاطمیه رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم و با موضوع اول برنامه همراه شما هستیم. موضوع بلاگرها یا اینفلوئنسرها که گفته میشه در فضای مجازی جولان دارن میدن، کسب ثروت، کسب شهرت. بالاخره یه بام و دو هوا نمیشه، یا کروناست و بایستی خیلی چیزها رو مجازی کرد، یا بایستی با رعایت نشدن دستورالعمل‌های بهداشتی به استقبال بیماری کرونا رفت. حالا چه تعریفی از اونها داریم؟ آیا اصلا چفت و بستی بر فضای مجازی و این حوزه وجود داره یا نه؟ نکته است که می‌خوایم از آقای دکتر عباس منصور نژاد، مدرس و پژوهشگر محترم حوزه فضای مجازی بپرسیم. آقای دکتر منصور نژاد سلام عرض می‌کنم.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت هستم.
خیلی از شما ممنونم. آقای عباس منصور نژاد، یه مقدار درباره بلاگرها صحبت بفرمایید. اینفلوئنسرها کارشون تو فضای مجازی چیه و اینکه چگونه به ثروت و شهرت میرسن تو این فضا. و مثلا فرض بفرمایید شما به بازار تهران که میرید، حالا شاید الان کمتر اما قبلا خیلی بیشتر بود که خیلی از کسبه میگفتن که کار نیست و انگار کسی پول نداره بیاد خرید و میشستن و بیکار. تو همون حوزه در همون صنف فعالان فضای مجازی دائم یه کالایی رو میفروختن که عین اون کالا رو تو بازار کسی نمیخره. یعنی میخوام بگم یه جور شیفت شده خرید به سمت فضاهای مجازی. بلاگرها این وسط چیکار میکنن و چطور پول در میارن؟ آیا شیوه هایی که ارائه میکنن شیوه های درست و منطقی است؟ و آیا بیماری کرونا باعث شد که مردم دیگه به نوعی پارادایمشون رو عوض بکنن برای رفتن به خرید، برن سمت فضای مجازی خرید بکنن؟ یا اساسا این فضای مجازی که یه فضای مثل تیغ دو دمه چطور میتونه در زمینه منافع مردم حرکت بکنه؟
از آن خدمت شما که خب سوالتون شامل چندین مسئله بود، یکی بحث دگرگیسی بازارهای فیزیکی، بحث خود بازاریابی مجازی و بحث اینفلوئنسرها و بلاگرها که مقدار چند جنبه داره. من یه فقط کوچک اشاره کنم که اولا که بین اینفلوئنسر مارکت و بحث‌های بلاگری تفاوت کوچکی هست. بلاگر کسی هست که در یه حوزه تخصصی یک مسئله به کانتنت و محتوایی رو آماده میکنه. اما اینفلوئنسر ها کسی هستن که تاثیرگذارن و با انواع فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام میشه. خب این دو مسئله یکی از شقوق و یکی از بخش های حوزه فروش مجازی هست. اما یه اتفاقی که این روزها افتاده این هستش که برخی با استفاده از محتوای شاید یه مقدار چالش برانگیز و شاید یه مقدار عبور از استانداردهایی که ما داریم در گفتمان ایرانی اسلامی یه مقدار این مسئله رو دچار چالش کرده. یعنی این واژه الان به هر کسی بگیم مثلا اینفلوئنسر یا اینها شاید یه مقدار اون بودش پررنگتر به چشم بیاد، اما خب هم اینفلوئنسرهایی دارن که کمک میکنن به حوزه فروش و بازار و یه سری اینفلوئنسرها دارن که متاسفانه یه مقدار عبور کردن از مرزها و استانداردهایی که در گفتمان ایران اسلامی ما هست و این مسئله به چالش کشیدن. علیه ها خواستم عرض کنم که این مسئله بسیار پررنگ و جدی در فضای کرونا به چشم میاد، اینکه ما بازار ما متأثر از فروش مجازی شده. در همین ایامی که میبینیم بسیار کسب و کارها لطمه خوردن در حوزه برندهای فروش اینترنتی، ببینیم که اطلاعیه جذب نیرو با تعداد فراوان زده میشه. این نشون میده که این عرصه بسیار مهمی شده. اما عرض کردم تالیفاسدها و چالش هایی داره و اون کسایی هستن که یا متاسفانه با تولید محتوای دچار حالا چالش این فضا رو مقدار لطمه دار کردن.
خب حالا همین رو میخوایم باز بکنیم یه مقدار آقای دکتر منصور نژاد، اینکه چفت و بستی وجود نداره، نظارتی بر اینها نمیشه کرد؟
ببینید حالا این مسئله که شما فرمودید خب بسیار کلان هست، یعنی حوزه سوقش بالا هست، آیا واقعا چفت و بستی هست یا نیست. خب یه مقدار احساس میشه در یکی از در بخشی از مسئله یه مقدار انگار مدیره و نظارت کمتری وجود داره تو همین بحث. خب به دلیل اینکه جنس این مسئله، این ماهوان فضای مجازی، ماهوان این فضا با فضای واقعی خوب این مقدار متفاوته. شما در فضای واقعی کسب و کار رو ببینید قطعا باید در ساعات خاصی باز باشه، در محدودیت های زمانی داره، محدودیت های مکانی داره یک کسب و کار در فضای مجازی. همین رو وقتی میره در اسخای ما در فضای واقعی همین رو وقتی منتقل میکنید به فضای مجازی دیگه اون محدودیت های نه زمان داریم نه مکان داریم، یک فرد میتونه از کشور دیگه اصلا یه جنسی رو بفروشه. خب همین عدم محدودیت در زمان و مکان نظارت رو پیچیده تر میکنه.
خب
یعنی میخوام اولا بپذیرین این نظارت ماهوا پیچیده تر از نظارت در فضای واقعی هست.
آقای دکتر منصور جان، شنونده های ما پیام دادن و خواهش کردن شما اینها رو با مثال توضیح بدید و پرسیدن که آیا شهرت، آیا مثلا سلبریتی بودن، مشهور بودن میتونه مقدمه ای باشه برای اینکه یه نفر از این شهرت استفاده بکنه و برای گرم کردن یه بازار یا داغ کردن یه بازاری استفاده بکنه؟ به کسی که این کارو میکنه میگن اینفلوئنسر یا میگن بلاگر؟
ببینید عرض کردم براتون، بلاگر کسیه که با یه نگاه تخصصی فعالیت میکنه، اینفلوئنسر کسی که تاثیر میذاره، ممکنه خیلی هم فضای تخصصی رو تغییر نکنه. با این تعریف کسی که مشهور هست و ویدیو تولید میکنه و کمک میکنه به فروش، اینفلوئنسر هست.
یعنی میتونیم این تعبیر رو براش به کار ببریم. بله خب.
بله. بنابراین کسی میتونه تخصصی داشته باشه اما بیاد و کمک کنه به فروش. یک فردی اساسا ممکن در فضای مجازی نباشه. حالا من نمیخوام اصطلاحی هنرمندی که در فضای مجازی اصلا نیست، اما یک ویدیو ازش یک برند میگیره، تبلیغ میکنه و فروش رو بسیار گسترده
میکنه. من یه مثال بزنم. یکی از خواننده‌های محبوب کشورمون برای پرداخت دیگه یه شخصی که به قتل رسیده بود توسط کسی که قتل عمد مرتکب نشده بود، یکی از نخبگان جامعه قتلی رو مرتکب شده بود که قتل عمد نبود، اما باید دیه رو میپرداخت وگرنه باید زندان میرفت. چون آمد و در فضای مجازی فراخوان داد، یه پویش رو ایجاد کرد و مردم کمک کردن تا این شهروند اون مشکلش حل شد، تا جایی که حتی نمایندگان مقام معظم رهبری در اون استان هم از این خواننده محبوب کشورمون تقدیر کردن که همچین پویشی رو ایجاد کرد و این پویش تو فضای مجازی اتفاق افتاد. ما آیا به این کار، حالا کار اتفاق اقتصادی نیفتاده، یک عمل انسانی که با کمک اقتصادی برطرف شده، آیا به این کار ما میگیم اینفلوئنسر یا همچین تعبیری میتونیم کار بدیم؟ من مشخصا سوالی که مخاطبان برنامه کردن نازه به این نکته هست.
بله ببینید، عرض کردم تأثیری گذاشته بر یک مارکتی، بر یک بازار. حالا این بازار همیشه بازار مالی نیست. وقتی یک فردی میاد تأثیرگذار هست، میتونه با استفاده از ویدیوی خودش، پادکست، صدای خودش، تصویر خودش برای اکوسیستمی تأثیر بذاره، میشه اینفلوئنسر. بنابراین خواننده محترم تونسته با استفاده از ظرفیت‌های شخصی که داره پیام خودش رو وایرال کنه و افراد رو متقاعد کنه که بیان و این بالاخره خانواده رضایت بده. یا داریم بازیگرانی که مثلا برای یک حوزه فرهنگی مثلا یک پیامی رو میدن، در حوزه صرفه‌جویی، در حوزه مسائلی که ما الان داریم خب این اتفاقات میفته و همون بحث اینفلوئنسر مارکتینگ.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای دکتر منصور نژاد. جناب آقای حسین حاتمی، دبیر محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، الان روی خط ارتباطی هستند. آقای حاتمی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان سهیم شما و در ارتباط با موضوع خدمت شما هستم. اگر سوال خاصی دارید.
بله خواهش می‌کنم آقای حاتمی. بحث اینفلوئنسرها در فضای مجازی هستند که از شهرت کسی یا شهرت موجود خودشون استفاده میکنن و ازن اعمال خیر انجام میدن. من یه مثالش رو درباره یکی از خواننده‌های محبوب کشورمون زدم و بعضن سوء استفاده تو این زمینه صورت میگیره. خب مردمی که مواجه با این دسته از تأثیر گذاران در فضای مجازی هستند، صحت و سقم این کار رو براشون دشواره که تشخیص بدن. گاهی به اسم یک نفر استفاده یا سوء استفاده ای صورت میگیره. از اونجایی که معمولا در فضای مجازی مثل اینستاگرام که یه جورایی در اختیار ما نیست، یعنی ما سرورهاش در اختیار نداریم، یا دیگر شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، تشخیص این که این کار درسته یا غلطه چطور میشه اونو رصد کرد یا پایش کرد وجود نداره. آیا قانونی در این زمینه وجود داره که در این حوزه اگر تبلیغی برای یک کسب و کار کوچک یا بزرگی اتفاق میفته سر و سامان منطقی داشته باشه و بدونیم کدومش درسته کدومش غلط است؟
ببینید، این قبیل کارکردهای اجتماعی شبکه‌های مجازی
بله
یک نوع نظام از در واقع نظام گسیختگی و بی سر و سامانی در رفتارهای اجتماعی را به دنبال داره.
بله.
شاید در مثلا مثال مشخص شما هیچ کارکرد مثلا مثبتی را ما ببینیم و یا جامعه به اصطلاح به یک کارکرد اجتماعی در اون نقطه برسه، ولی اساسا هر گونه فعالیت خارج از ساختار و خارج از سازوکار تعریف شده و مبتنی بر اراده های شخصی و رفتارهای شخصی در دایره کلام و در شمولیت فراجیز در دراز مدت میتواند به نقطه مقابل خودش تبدیل بشه. به همین خاطر معمولا این رفتارها تبعات و آثار منفی خود را در دراز مدت میتواند داشته باشد. یا همین در بحث مثلا سیل و زلزله، این در واقع هنرمندانی که فراخوان میدن و ساختارهای در واقع غیر انتفاعی غیر رسمی را بردسته می کنند، اون کار کرد اجتماعی نهادهای رسمی را که دارای اساسنامه، دارای کارکرد مشخص، دارای وظایف مشخص و کارکرد مشخصی هستند، بعضا تحت شعاع قرار میدند. یا برای صرف این که در پاره موارد ما کارکردهای مثبتی را از این رفتارها و از این شخصیتها در جامعه میبینیم، به نظر بنده نمیتواند محمل قانونی داشته باشد و کارکرد اجتماعی مثبت را برای همیشه به دنبال داشته باشد. بنابراین من به شخصه حالا اسناد و مواد قانونی را الان خیلی رو ذهن ندارم که بهش اشاره داشته باشم که در واقع اون ردیف قانونی را برای شما مشخص بکنم، تو این مصاحبه هم به اصطلاح بدون اطلاع قبلی بوده.
خواهش میکنم.
من اگر میخواستم به اصطلاح اون استنادات قانونی و اسناد بالادستی در این خصوص اشاره داشته باشم، طبیعتا دسترسی به منابع لازم بود. تا الان چیزی که میدونم به جمع اینه که این قبیل کارکرده ها شاید در مواردی کارکرده مثبت تلقی بشه، ولی اساسا چون از نوعی دیگه مختلفی و از نوعی رفتار فرا چارچوبی در واقع تبعیت می کند و مفتنی بر اراده های شخصی است و سوء استفاده های هم می تواند در اصلاح باز تولید بکند، طبیعتا در دراز مدت به ثبات فکری جامعه نخواهد انجامید. کما اینکه شما با عکس یک هنرمند یا یک شخصیت سیاسی می توانید به راحتی برای خودت یک اکانتی باز کنید یا یک در واقع گروهی مثلا باز کنید. حالا شاید من به لحاظ نوعی نتوان اینا خیلی ریس بازی بدم، هیچ گونه در واقع ثبت رسمی در هیچ مرجع رسمی و غیر رسمی معمولا در این اکانت ها و در این بخصوص اکانت های پیچ اتفاق نمی افتد. یک قانونی حالا من حضور ذهنم تازه شد قد میده که مثلا یک نصابی را برای این گروه های فضای مجازی تیده بود که مثلا تا 5000 نفر عضو بدون مثلا مراجعه به استنادات قانونی و بالاتر از اون باید مثلا در یه مرزه سخت بشه. اینم به نظر من کامل نبود و کامل نیست و بایستی در تبیین چارچوب ها در اثبات در واقع روش و شیوه کار کرده گروه های فضای مجازی و این اکانت ها موارد ریستر را باید در مستندات قانونی ما به دنبالش باشیم و مدیریت موضوع در واقع مستند به قوانین و شیوه های علمی داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای آتمی. آقای دکتر منصور نژاد
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، هم نظارت باید بر این اینفلوئنسرها باشه، یعنی هم حاکمیت به این عرصه ورود بکنه، هم دست و پای اینها رو برای کسب و کار نباید بست، چون بالاخره تو این ایام مثلا تو حوزه مدارس آوردن گوشی تلفن همراه توسط دانش آموز به مدرسه ممنوع بود، اما کرونا یه کاری کرد که همه گوشی به دست شدن و دیگه نمیشه گوشی رو از قشر نوجوان و جوان جدا کرد، یعنی اصلا همه قواعد تغییر کرد. خب تو حوزه کسب و کار هم همینه، کرونا باعث شد که خیلی از کسب و کارا اصلا حرکت کنیم به این سمت، برابری ما نمیتونیم محدودش بکنیم، جلوشو بگیریم، اما باید نظارت بکنیم. به نظر شما حاکمیت چجوری میتونه نظارت بکنه؟ دست کم برای شهروندانی که میخوان به این حوزه ورود بکنن با اطمینان ورود بکنن.
ببینید، پرسشی که مطرح کردید بسیار مهم هست، از این جهت که این جنبه بسیار میتونه تأثیر بذاره بر بحث اعتماد عمومی و سایر مباحث. ببینید، بحث فرهنگی چون ما روبرو هستیم، یعنی پدیده فضای مجازی و بحث رسانه‌های مجازی مقوله فرهنگی هست و تأثیراتش مستقیم با مردم، باورها و نگرش‌هاشون در ارتباط هست. اینجا باید خیلی دقت کرد. ببینید، امروز ما یک پیام رسان، حالا نمیخوام حالا دو برندها اسم رو بیارم، تحقیق خارجی که اومد گفتش که آقا شما بعد اطلاعاتتون رو به ما در اختیار ما قرار بدهید، باعث شد که بسیار از مردم رو پاک کردن و حتی اومده سمت سری پیام‌رسان های دیگه، یک پیام‌رسان خارجی.
بله.
یعنی یک خبری که یک پیام‌رسان مطرح کرد که ما میخوام اطلاعاتتون رو داشته باشم، برای اون بسیار ضرر داشت. در حوزه اعتماد عمومی دارم عرض میکنم، میخوام بگم در حوزه بحث فرهنگی و فضای مجازی، حاکمیت برای نظارت بر این فضا باید ماهوین و پیچیدگی های ماهوین مسئله این مدار بیشتر درک بشه. و اگر ما تو این حوزه فعالیت های اقتصادی که ایجاد شده، تنوع و تکثر کسب و کارهایی که ایجاد شده، نوع به قول شما شیفت پارادایمی که در حوزه کسب و کارها ایجاد شده درک نشه و بدون در نظر گرفتن این اتفاقات خوب ما به فضای مجازی نگاه کنیم، خب بسیار دچار چالش میشیم در حوزه ارتباط با مردم، در حوزه اعتماد عمومی. گرچه نباید غفلت کرد از آسیب هایی که وجود داره، این هم نگاه ساده انگارانه است که بیم آسیبی نیست، اما اینها در مقام توصیف هست، مشکلات زیاد هست و مشکلات فرهنگی هم ایجاد شده در فضای مجازی. اما در مقام تجویز باید یک نگاه عالمانه، یعنی یک فردی که حوزه جامعه شناسی رسانه رو بالاخره سالها خونده، باید بیاد این تیپ افراد بیاد در کنار حاکمیت قرار بگیرن و با یک گفتمان بالاخره خود با محوریت علمی به این جمعنی برسن که خب چه کنن حالا با این فضا، یعنی این فضا آسیب داره، این فضا خوبی داره، خب سمم مازا چه کنیم. این سمم مازا رو متخصص حوزه رسانه و فرهنگ بعد از کنار رجال سیاسی، رجال حاکمیتی با هم بنشینن، تأمل کنن، گفتمان کنن و خروجیش بشه تجویزی که انشالله هم جامعه از فرصتهای این بستر استفاده کنه، هم از تهدیدهاش دور بمونه، که فرمایش حضرت آقا هم ناظر بر همین دیدگاه هستش که بالاخره تو فضای مجازی فعالیت بشه، تولید محتوا بشه، در همون جهت بر اشکالات و چالش‌هاش هم واقف باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس منصورنژاد، مدرس و پژوهشگر محترم حوزه فضای مجازی، براتون از این موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید.
خداحافظ. جناب آقای حاتمی، دبیر محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
ممنون.
روز خوبی داشته باشید آقای حاتمی. خداحافظ.
صبح و گفتگو، اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو.
نظر و گفتگوهای
کارشناسی را در صبح گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
با خبر شدیم که بامداد امروز در استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای 5.5 ریشتر آمده. روز گذشته هم در استان مازندران زلزله‌ای آمده. حالا استان مازندران که به لحاظ کرونا قرمز هم هست، زلزله هم که آمده و امروز بامداد هم استان هرمزگان، خداوند رحم کنه انشالله به همه ما. آقای اسماعیل نجار، رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور، الان رو خط ارتباطیمون هستن، از کم و کیف و این رخداد طبیعی و جوانه به اون به ما اطلاعات بیشتری بدن. آقای نجار، خدمت جنابالی سلام عرض بکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. اطلاعاتی درباره زلزله هرمزگان دارید در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدید؟ آقای نجار بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض شد، فرمودید دیروز مازندران و امروز اینجا. من میخوام عرض بکنم که ما روزانه بین 60 تا 70 زلزله داریم در کشور.
بله.
اون تا بزرگایی هستی که میاد تا اون انتهاش هستی هست. بام داده امروز ساعت 1:03 زلزله بزرگای 5.5 ریشتر با عمق 19 کیلومتری در خلیج فارس و استان هرمزگان داشتیم که نزدیکترین شهرها کنگ و بندر لنگه بوده.
بله.
خب خوشبختانه یک مصدوم بیشتر نداشتیم، اونم در روستای سایه خوش سرپایی مداوا شده و اونم به دلیل